چرا شد در مناطقی که صهیونیست‌ها اعلام می‌کردن ما پاکسازی کردیم و این هم نکته مهمی. الان ببینید این عملیاتی که انجام شد بر حمله موشکی که بر علیه پایگاه گذرگاه کرم ابو سالم اتفاق افتاد، خب این از منطقه‌ای صورت گرفت که صهیونیست ادعا کردن پاکسازی کردیم ولی مقاومت از اونجا عملیات انجام و عمده عملیات‌های موشکی مقاومت از مناطقی داره صورت می‌گیره که صهیونیست مدعی هستن ما اونجا رو پاکسازی کردیم. یعنی مقاومت داره ابراز قدرت و حضور میکنه و میگه ما هنوز با قدرت در صحنه حضور داریم. چند وقت پیش آقای یحیی سنوار خودن یک هفته پیش که صهیونیست ها رو این واقعا نگران کرد و صهیونیست ها رو ترسون و شهرک نشین ها رو ترسون. ما اینو آثارشو در رسانه های صهیونیستی که آقای یحیی سنوار خارج شد اومد رفت به برخی از نیروهای مقاومت به قول معروف سرکشی کرد، حضور پیدا کرد و خب صهیونیست‌ها هم مطلع شدن از این اتفاق و این یک تودهنی بزرگی بود به صهیونیست‌ها که آقای یحیی سنوار خودش در صحنه حضور داره و فرمانده میدانه و الان هم آقای یحیی سنوار میتونیم بگیم هم فرمانده میدانی مقاومت و هم فرمانده سیاسی مقاومت در این مذاکرات.
یه جورایی هم یه شخصیت نمادین پیدا کرد برای مقاومت.
بله و صهیونیست ها من میدیدم یکی از مسئولین صهیونیستی بعد از آزادی ایشون در اون تبادل صفقة الأحرار خب بعد از مدتی خب ابراز پشیمونی کردن که چرا آقای یحیی سنوار رو آزاد کردن و ما امروز میبینیم یعنی حضور آقای یحیی سنوار، این فرماندهی شجاعانه، این تدبیر بزرگ در حوزه مذاکرات چه موفقیت هایی رو برای مقاومت رقم زد. یعنی امروز مقاومت در این تبادل در این مذاکرات در قاهره یک مقاومت موفق و پیروزیه که در مقابل یک رژیم شکست خورده که نتونسته اهدافش رو محقق کنه حضور داره.
ممنون. و سوال پایانی در مورد شخصیت دیگه است، مروان البرغوثی. خب سالها بود که مقاومت دنبال آزاد کردن برغوثی از زندان‌های صهیونیست بود، او هم حکم ابد داره، بیش از 22 ساله که در زندان به سر میبره. نکته جالب توجه هم اینه که خود برغوثی از اعضای فتح بوده و حالا این حماسه که داره تلاش میکنه او آزاد بشه. چرا اینقدر شخصیت برغوثی برای فلسطینی ها مهمه؟
در این تبادلی که اگر انشاءالله صورت بگیره و این اسرای حکم ابد با حکم ابد آزاد بشن، خب افراد بسیار مهمی حضور دارن از جمله آقای مروان البرغوثی. حالا مثلا شخصیتی هست به اسم آقای عبدالله البرغوثی که ایشون بنیانگذار گردانهای قسام معروف به امیر سایه ها، ایشون یک نخبه هم هستش، در همین ایام زندان شاید نزدیک به 30-40 کتاب رو نوشته، به چند زبان آشناسی که از نخبه های مهندسی هم حساب میشه. و یا آقای احمد سعدات که از فرمانده های مهم مقاومته که نقش اصلی داشت در ترور یکی از وزرای رژیم صهیونیستی و افراد مشابهشون هستن در این لیستی که حکم ابد دارن و قرار تبادل بشن. اما آقای مرغوثی یک فرد، یعنی میتونیم بگیم یک شخصیت خاصی داشت. خب ایشون
از چه لحاظ خاص بوده؟
ببینید ایشون خب از سن 15 سالگی وارد مبارزه شد، اولین بار 17 سالگی بازداشت شد، بارها مورد بازداشت قرار گرفت، بعد تبعید شد. بعد از قرار داده اسلو ایشون بر اساس قرارداد برگشت به کرانه باختری و مسئولیت جنبش فتح در کرانه باختری بر عهده گرفت. اما ایشون با خط سازش موافق نبود و فرماندهی عملیات‌های شاخه نظامی جنبش فتح رو هم بر عهده داشت و ایشون بارها مورد یعنی هدف عملیات‌های ترور قرار گرفت. یعنی یک بار ماشین ایشون رو برای ایشون یک ماشین بمب‌گذاری شده گذاشتن مقابل منزلش، یک بار با حمله موشکی خواستن ترورش کنن و روزی که بازداشت شد یعنی این فراموش من نمی‌کنم، موقع شارون اومد گفت که ما امروز روز بدیه برای ما چون ایشون رو تونستیم زنده اسیر کنیم و البته خب یک هدیه برای عید استقلال، حالا اون استقلال توهمی رژیم صهیونیستی. و ایشون نقش اساسی هم ایفا کرد در انتفاضه دوم و یعنی میتونیم بگیم ایشون یکی از رهبران اصلی انتفاضه دومه. برای همین الان آزادی ایشون
صهیونیست‌ها سالها نمیپذیرفتن آزاد بشه.
بله نمیپذیرفتن و ایشون یک نکته دیگه هم هست درباره حضور ایشون. الان طبق نظرسنجی ها بین فلسطینی ها اگر ایشون کاندیدای سمت ریاست تشکیلات خودگردان و یعنی ریاست تشکیلات خودگردان بشه قطعا با رأی بالای رأی میاره برای اینکه مسئولیت تشکیلات خودگردان رو بر عهده بگیره. حتی گفته میشه برخی افراد در تشکیلات خودگردان علاقه ندارن ایشون آزاد بشه.
یه خبر من امروز درباره برگوسی شنیدم در از مذاکرات، شاید بی ارتباط با تحلیل شما نباشه، اینه که صهیونیستا در نهایت شروط حماس رو پذیرفتن، برگوسی رو قبول کردن آزاد کنن، اما میخوان تلاش بکنن که برگوسی در کرانه باختری نباشه، بفرستنش به نوار غزه.
و این یکی از شروطیه که مقاومت گذاشته، گفته تمامی اسرا برگردن به مناطق خودشون، چون صهیونیست‌ها گفتن ما اینها رو آزاد میکنیم برن نوار غزه خارج فلسطین. در بعضی از تبادلات این اتفاق افتاد و برخی اسرا به مناطق دیگه ای رفتن. یعنی ما یک دوست اسیری داریم، ایشون 5 بار حکم ابد براش بریدن و 2000 فکر کنم خورده سال زندان، الان ایشون خارج فلسطین زندگی میکنه، در نوار غزه بود و الان خارج فلسطین زندگی میکنه و ایشون اهل کرانه باختری، از نیروهای قسام بود در کرانه باختری و اینها از این شروط گذاشتن. ولی مقاومت این بار گفته ما هیچ این شرط رو نمیپذیریم و اینها باید برگردن و ضمانت بشه که یک بار دیگه مورد اسارت قرار نگیرن. ولی نگرانی صهیونیست ها اینه که ایشون مورد توافق ملی فلسطینی ها قرار بگیره برغوثی و رهبری یک حالا دولت وفاق ملی رو هم برای فلسطینی ها بر عهده بگیره و این موضوعی که بعید نیست که حالا بقیه گروه های فلسطینی هم بپذیرن به خاطر شخصیت مقاومتی و اینکه ایشون یکی از مبارزان حالا مهم در فلسطین هستن و برعکس تفکرات بخش مهم و جریانی از جنبش فتح که به دنبال سازش بود، خب ایشون معروف هستن به عنوان کسی که مخالف جریان سازشن و اعتقاد به مقاومت داشتن.
ممکن نیست حالا اون جریان محدود سازشکار و خیانتکار خودش هم نوا با صهیونیستا باشه و موافق نباشه که برغوثی آزاد بشه یا در کرانه باختری.
بله، این امروز مطرح شد این موضوع که اینها تلاش میکنن اینکه این اتفاق نیفته. شما ببینید الان بخشی از تشکیلات خودگردان هنوز ادامه میده همکاری رو با رژیم صهیونیستی، اون هماهنگی امنیتی یا التنسیق الامنی که بهش میگن، و حتی چند روز پیش تعدادی یک یا دو نفر از رزمندگان مقاومت در کرانه باختری رو همین نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان ترور کردن که این مسئله خب مورد، یعنی مردم فلسطین واقعا از این موضوع به شدت ناراحت هستن و به نظر من حالا آقای برغوثی این پتانسیل رو داره که اگر وارد صحنه سیاسی بشه بتونه حالا مسئولیت دولت فلسطینی رو در مرحله آینده بر عهده بگیره.
آقای حداد تشکر میکنم از حضورتون در جامعه
شما.
امارات حمله امریکا به یمن و عراق را از خاک این کشور ممنوع کرد. وال استریت ژورنال گزارش داده است امارات متحده عربی از 4 ماه پیش دیگر به هواپیماهای جنگی و پهپادهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی از زفره در ابوظبی اجازه حمله به یمن و عراق را نمی‌دهد. امارات سال پیش هم از ائتلاف امنیت دریایی با آمریکا خارج شد. این ائتلاف دریایی 22 سال پیش تشکیل شده بود. نامزد طرفدار مردم فلسطین در انتخابات محلی انگلیس پیروز شد. معتین علی که از نامزدهای حزب سبز است توانست در انتخابات شورای شهر محلی شهر لید پیروز شود. او پس از پیروزی در انتخابات با سردادن فریاد الله اکبر گفت مردم از عملکرد شورای شهر با رهبری حزب کارگر خسته شدند و می‌خواهند نمایندگانشان صدای مردم غزه و فلسطین باشند. سیل در بخشایی از شهر شرناخ در جنوب شرق ترکیه خسارات زیادی به تأسیسات شهری وارد کرد. گزارشی از قربانیان احتمالی این سیل تا کنون منتشر نشده است. متخصصان یک شرکت فناوری ژاپنی سامانه‌ای را برای بازرسی و تصویربرداری از زباله‌های فضایی با هدف پاکسازی آنها طراحی کردند. به گزارش وبگاه اسپیس تصاویر این سامانه به دانشمندان کمک می‌کند تا نحوه حرکت زباله‌های فضایی و همچنین قطعات کوچک و بزرگ تجهیزات رها شده در مدار زمین را شناسایی کنند و راه‌هایی برای پاکسازی آنها از مدار زمین بیابند. بارندگی‌های سیلاسا مناطقی از هیوستن امریکا را زیر آب برد. امدادگران تاکنون بیش از 400 نفر گرفتار سیل را از خانه‌ها، پشت بام‌ها و خیابان‌ها به مناطق دیگری بردن. هشدار داده شده بارش های بیشتری در راه است.
جهان امروز رو به چند خبر ادامه میدم. مشاور امنیت ملی دولت آمریکا اذعان کرده کمک های نظامی و مالی جدید آمریکا اوضاع جنگ اوکراین رو تغییر نمیده. جیک سالیوان گفته به نظر میرسه پیشرفت های ارتش روسیه در آینده نزدیک در اوکراین موفقیت آمیز باشه. حدود یک هفته پیش فرمانده ارتش اوکراین اوضاع این کشور رو در خط مقدم دونتسک بسیار وخیم ارزیابی کرده بود. الکساندر سیرسکی گفته بود روسیه در حال افزایش نیروهای خودش در نزدیکی خارکیف است و احتمالاً حمله به این شهر را برنامه ریزی می‌کند. روند ارسال تسلیحات آمریکایی به اوکراین در 7 ماه اخیر به علت برخی مخالفت‌ها در کنگره آمریکا کند شده بود. این بودجه با رقم 61 میلیارد دلار حدود 2 هفته قبل تصویب شد. نشریه آمریکایی پولیتیکو اخیراً در گزارشی از جبهه اوکراین نوشته کیف علاوه بر کمبود مهمات با کمبود شدید سرباز هم مواجهه. تجمع مردم بورکینافاسو در اعتراض به مداخله جویی های آمریکا و انگلیس. معترضان میگن قطع کامل روابط سیاسی رو با آمریکا و انگلیس خواست دارند. بیش از 2 سال از صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان میگذره، اما هنوز برخی کشاورزان در برابر این فرمان مقاومت میکنند. علاوه بر این برخی گزارش های بین‌المللی و منطقه‌ای از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان حکایت داره.
اوضاع در 2 شهرستان ولایت بدخشان افغانستان در شمال شرق این کشور چند روزی است ملتهب است. بر اساس گزارش‌های اعتراضات مردمی پس از آن شروع شده است که نیروهای طالبان قصد داشتند مزارع کشت خشخاش را تخریب کنند و در نتیجه مقاومت مردمی 1 نفر کشته و تعدادی هم زخمی می‌شوند. با گسترش اعتراضات و تجمع‌ها حکومت سرپرست افغانستان اعلامیه‌ای داد و هیئتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرد. در حدود 2 سالی که کشت خشخاش در افغانستان ممنوع شده است، درگیری بین مردم و نیروهای طالبان بر سر موضوع تخریب مزارع خشخاش نخستین بار نیست. سال گذشته نیز چند نفری در شمال و جنوب افغانستان پس از مقاومت و درگیری جان خودشان را از دست دادند.
برای ما هیچ فرقی نمی کنه مسئول باشه، عضو طالبان یا یک آدم فقیر. هر کسی خشخاش کاشته باشه محصولش رو از بین می بریم.
اقتصاد میلیون ها نفر در 2 دهه حضور آمریکایی ها در افغانستان به مزارع خشخاش متکی بوده است. ممنوعیت کشت آن بدون توجه به کشت جایگزین باعث مشکلاتی هم برای حکومت و هم برای مردم شده است. حکومت سرپرست افغانستان میگوید در 2 سال اخیر همکاری جامعه جهانی در این باره از همان حرف بالاتر نرفته است.
همیشه ما جلسات با سازمانهای جهانی، کشورهای همسایه و سایر کشورها داشتیم. با وجود از اینکه تعهد کردند که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود.
کارزار طالبان برای تخریب مزارع خشخاش و مقابله با قاچاق مواد مخدر و انهدام آن ادامه دارد. اما در این بین جامعه جهانی همچنان از رشد تولید مواد مخدر صنعتی و افزایش کشفیات مواد مخدر از مبدأ افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه میگویند. به هر حال هر چه که باشد دردسرهای مواد مخدر در افغانستان همچنان ادامه دارد. در افغانستان هرچند آمار رسمی وجود ندارد، اما بر اساس گزارش‌های غیر رسمی نزدیک به 5 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.
به پایان جهان امروز میرسیم. خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کن، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم به خاک خواهد.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
یکی از اولاد امام حسن، از نواهای امام حسن و نبیرهای امام حسن، امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست و لازم می گفتن حسن مثنا، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مثنا. از حسن مثنا و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شد، چون مادرش فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر چون پدرش حسن مثنا بود خیلی خالص بود، بهش گفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمه محض است، هم از پدر نسب می برد و هم از مادر. عبدالله محض پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموی، یا در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله مهد بسیار مرد شریفی که به نام نسل زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردند، جریان مفصلی دارد، آخر اموی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردند، با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کردند. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردند در جلسه ای که در آخر عهد اموی بود. روایتش هست در بهار الانوار، این روایت هست، حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردند، گفتند ما میخوایم قیام بکنیم و همه میخوایم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن مهد، شما هم که سید حسینیین هستید شما هم بیعت کنید. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من بهش همراهی میکنم، تأییدش میکنم، اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که او مهدی این امت است، اشتباه میکند، مهدی این امت او نیست و من هرگز تأیید نمیکنم، چون این دروغ است، مهدی این امت او نیست، کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله مهدم اشتباه شده بود، اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یه خالی در شانه شون داشت، کورا میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امته. محمد به همین نام بسیار کسانی که با این محمد بیعت کردن به عنوان مهدی امت بیعت کردن. این معلوم می شود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است که یه افرادی هر کسی قیام می کرد یه خورده صالح بود می گفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمی گفت اینجور نمی شد. فقط تا ما میبینیم در میان خلفای عباسی یکیشون اسمش مهدی، پسر منصور، سوم خلیفه عباسی، اولین خلیفهشون صفاح است، دوم منصور است، سوم پسر منصور مهدی عباسی. مورخین نوشتن، از جمله این دارمستر نوشته در این کتابش، منصور مخصوصا اسم پسر خودش مهدی گذاشت برای اینکه میخواست استفاده سیاسی بکنه، برای اینکه بلکه بتونه یه عده مردم را خرید بدهد، بگه آقا اون مهدیی که شما در انتظار او هستید پسر من است. ولهذا نوشتن مقاتل طالبیین و دیگران نوشتن که گاهی وقتا با خصیصین خودش که روبرو شد، یه وقتی با مردی به نام مسلم ابن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت این محمد ابن عبدالله مهد چی میگه؟ گفت میگه من مهدی امتم. گفت اشتباه میکنه، نه او مهدی امت، نه پسر من. ولی گاهی وقتا با یه افراد دیگه که اروبرو میشه بگم نه آقا مهدی امت اون نیست، مهدی امت پسر من است. عرض کردم بسیاری که بیعت میکردن به همین عنوان بیعت میکردن، از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه مردم میشد. مردمی که کاملا تحقیق را میکردن تا مشخصات بیشتری به دست بیاورن یک ایمان پیدا میکردن که این مهدی امت هست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید در 17 روز از اردیبهشت ماه. ما در این بخش با شما این تا ساعت 14. شبکه رادیوی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 در 35. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. در این فرصت میان برنامه یه مربع سزدی رو بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیر گذاره.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی. همه ما در زندگیمون توقعاتی داریم و این توقعات از افراد مورد اعتمادمون به مراتب بیشتره. اما توقع ما از همسرمون که خودمون انتخابش کردیم باز بیشتر از سایرینه. اصلا ما انتخاب میکنیم چون توقع داریم. توقع همدلی، همدردی و درک متقابل. شما الان پرتوقعی هستی؟
بالاخره یک سری چیزهایی که برای ماست، مال ماست، دوست دارم داشته باشمش، ولی خب اینکه پرتوقع باشم نه.
فکر کنم متوسط باشم، پرتوقع که نیستم انشالله. بعد این دوربری ها بگن.
من به نظر خودم پرتوقع نیستم، ولی خب یه توقعاتی از بعضی مسئولین واقعا دارم.
توقعتون از نماینده مجلس چیه؟
زنده باشه، احساس کنم هست، حسش بکنم، چه در مساجدمون، چه در حیاتمون، در جاهایی که میتونن با مردم ارتباط بگیرن.
زمینی که مسائل و مشکلات شهرمون باید پیگیری بشه، بررسی بشه، تو بحث دین و دیانت فکر میکنم خیلی تأثیر داره تو همون آینده و نسله، حالا ما که با بچه های ما و باز بچه های بچه های ما.
توقعتون از نماینده مجلس چیه؟
توقع دارم اون مسئولی که اونجا نشسته، من الان به هر حال خانواده هایی رو میشناسم که درگیر اعتیاد هستن، حمایت نمیشن از طرف مسئولین ما، متاسفانه پاکسازی شدن، خب براشون کاری ایجاد بکنن، شغل ایجاد بکنن که بتونن زندگی هاشون اینا به راه ببرن یه جورایی.
خب قطعا اگر کسی در یه جایگاه قرار میگیره که انسانهای متعددی زیر مجموعش هستن، باید به اون انسانهایی که زیر دستش هستن توجه بکنه و اون کاری که شایسته اونهاست انجام بده. و حدیثی داریم که پیامبر عظیم الشان ما میفرمان اگر کسی کاری رو به عهده بگیره و بداند کسی بهتر از او هست و بداند که اون از پس این کار بر نمیاد، اگر اون کار رو قبول بکنه به خدا و پیامبر و مؤمنین خیانت کرده.
توقعتون از نماینده مجلس چیه؟
یقیناً توقع دارم که در بطن مردم باشه، کسی که در بطن مردم و در به اصطلاح زندگی روزمره مردم خودش رو قرار میده، میتونه درد مردم رو هم بفهمه و لمس بکنه و یقیناً بهتر عمل بکنه. این توقع رو دارم که با مردم باشه.
ما در انتخابات نماینده خودمون رو انتخاب میکنیم چون توقع داریم اون نماینده و مدافع حقوق ما باشه. توقع داریم چشم و گوش ما در مجلس باشه و هر جا که لازمه به نیابت از ما صحبت کنه و حتی اعتراض کنه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز.